بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضائه وأنصاره. از کردیم که مارکسیست ها برای دیالکتیک سه قانون اساسی قائل هستند. یکی تبدیل کمیت به کیفیت که با چند تا مثال میخواستم اثبات کنم و هم مثالهاش درست نبود و هم با چند مثال قانون کلی نمیشد اثبات کنم. اشکال دیگری داشت که تازه به فرض این که یه همچه قانون کلی هم به وسیله این مثال ها اثبات بشه، این بیان یک مکانیسم است و این غیر از بیان سر فلسفی یک مطلبه. یعنی تازه میشه یک قانون علمی و نه قانون فلسفی. و از کردیم که خودشون هم به این نکته توجه پیدا کردن، دست کم بعضیشون، و گفتن قانون دوم متکفل سر این تبدیل کمیت به کیفیت و اون قانون تضاد. این قانون هم که بررسی کردیم دیدیم اولا این هم از راه چند تا مثال میخوان اثبات کنن. این مثال ها بعضیش مربوط به امور اعتباری هست، بعضیش هم مربوط به امور ذهنی هست، مثل مثال هایی که از ریاضیات زده بودن. به علاوه هیچ کدوم از اینها تضاد درونی را اثبات نمی کرد. اشکال دیگری که داشتیم بود که هیچ کدوم آنتیتز از درون ضد در نیامده بود. و صرف نظر از همه این اشکالات، با چند تا مثال نمیشه قانون کلی اثبات کنن، مخصوصا با توجه به این که موارد زیادی بر خلاف این قانون پدیده ها تحقق پیدا می کنن. من باب نمونه اینا از ریاضیات یک مثال آورده بودن که یک عدد جذر عدد منفی میشه، در این حالی که خودش مثبت هست مجذور عدد منفی میشه، در این حالی که خودش مثبت است ولی مجذور عدد منفی است. خب ببینید، گشتن در سرتاسر ریاضیات یه همچون مسئله را پیدا کردن. اگر تضاد یک قانون کلی است برای همه چیز و حتی برای ریاضیات، همه مسائل ریاضی باید به همین صورت باشه، چرا یه دونه مثل گشتن پیدا کردن؟ چرا ریشه منفی را فقط مثل میزنن؟ درباره ریشه مثبتش چی میگن؟ چون هر عددی که مجذور باشه دو تا ریشه داره، یه ریشه مثبت داره یه ریشه منفی. منفی در منفی میشه مثبت، مثبت در مثبت هم میشه مثبت. وقتی میگن منهای 5 ضرب در منهای 5 میشه به علاوه 25، خب میگیم به علاوه 5 ضرب در به علاوه 5 چند میشه؟ چرا اونو مثل نمیزنید؟ آیا میشه گفت به علاوه 5 هم آنتیتزش به علاوه 5؟ و همینطور سایر مسائل، مثلا فرض کنید مسائل هندسه، مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست، این تزش کدومه، آنتیتزش کدومه، سنتزش کدومه، و چطور از درون هم در میاد، چی از درون چی در میاد؟ مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائمه، این قاعده است. کدوم تزه، کدوم آنتیتزه، کدوم از درون هم در میاد، کدوم دیگری را نفی میکنه، چه تضادی دارن با هم؟ اگر قانون تضاد قانونی است که بر همه چیز حکومت میکنه، پس چرا در هزارها مسئله ریاضی و هندسی شما یه دونه مسئله آوردید؟ و پس اونا شاهده بر این است که به فرض اینکه اینها همون تضادی باشه که شما میگید، تضاد درونی باشد و آنتیتز از درون تز در بیاد که نیست هیچ کدوم از اینا، تازه در بعض موارد هست. ما چطور تضاد را به عنوان یک قانون کلی برای همه چیز تلقی می کنید شما؟ وقتی کلیت نداشت، نتیجه قطعی هم ازش نمیتونید بگیرید. برای اینکه وقتی در یک جا پدیده‌ای در اثر تضاد به قول شما تحقق پیدا میکنه و یک جا هم تابع این قانون نیست، مورد سومی که شک داریم احتمال میدیم از قبیل تضاد باشه، احتمالا میدیم از قبیل تضاد نباشه، چون استثنا داشت. نه استثنا داشت که اکثر موارد در خلاف این بود. پس شما چطور میخواد اثبات بکنید که حتما باید در درون جامعه هم تز و آنتیتز به وجود بیاد و باید آنتیتز تز را نفی بکند؟ شاید جامعه از اون پدیده هاییست که باید اجزایش خیلی با کمال مهربانی با هم زندگی کنند و هیچ تضادی بینشون نباید باشه. شاید این از قبیل ریشه مثبت هست که به علاوه 5 باید ضرب در به علاوه 5 بشه و نتیجهش هم میشه به علاوه 25 و دیگه منفی در کار نیست. وقتی بنا شد در بعضی جاها تضاد باشه، این که دلیل قانون کلی نمیشه. و بالاخره بعد از همه این حرفا، فرض کنید که فرض محال که تمام پدیده ها هم به صورت تز و آنتیتز تحقق پیدا می کردن و آنتیتز هم از درون تز در می اومد، پس تازه آیا این بیش از بیان یک مکانیسم است؟ یعنی میگه در خارج اینجور میشه، ما هر چی میبینیم اینجوری هست. آیا این سر فلسفی مسئله رو روشن میکنه؟ نظیر اون شد که گفتید کمیت تبدیل به کیفیت میشه. چطور اونجا پذیرفتید که این بیش از یک مکانیزم چیزی نیست؟ تازه به فرض این که همچی چیزی میشد که هرگز نشده و نخواهد شد، تازه یک مکانیزم بود. یعنی میبینیم در طبیعت اینجور است، در کنار تز آنتیتز به وجود میاد یا از شکم تز در میاد و بعد اینجور میشه. این جریان فعل و انفعالات است. تازه میشه قانون علمی، نشه قانون فلسفی. یعنی همون اشکالی که خودشون متوجه شدند در قانون گذار از کمیت به کیفیت، عیناً در مورد تضاد هم همون اشکال هست. خب از قانون دوم هم گذشتیم. قانون سوم، قانون نفی نفی یا نفی در نفی یا قانون تکامل ضدین یا قانون تکاپوی طبیعت، هر جا این اسما برخورد کردید منظور یه چیزی. خب این قانون چی میگه؟ این قانون متمم قانون تضاد است. قانون تضاد میگفت که هر پدیده‌ای ضد خودش را در بطن خودش داره و با اون میجنگه. تضاد تا همینجا رو میگفت. قانون نفی در نفی میگه که بعد این ضدی که در درون اون دیگه به وجود میاد، اون دیگری را نفی میکنه و نه تنها اون را نفی میکنه که خودش هم باز نفی خواهد شد. یعنی در جریان تحقق یک پدیده دو تا نفی باید تحقق پیدا کنه. اول تز به وسیله آنتیتز نفی میشه، بعد هم آنتیتز به وسیله سنتز نفی میشه. اگر ما همین ظاهر قضیه رو نگاه بکنیم که یکی به وسیله دیگری نفی میشه و این نفی های پشت سر هم را ما محتوای این قانون بدانیم، این بیش از این نمیگه که یک چیزی به وجود میاد بعد به وسیله چیز دیگری به قول خودشون نفع میشه، باز دومی هم به وسیله سومی نفع میشه. به عبارت دیگه پدیده‌های مستمر که به دنبال هم تحقق پیدا میکنن و هر کدام به وسیله دیگری از بین میرن. اگه این باشه، این یک چیز خیلی مبتذلی است. همه میدونن که فرض فرمایید دانه گندم میرویه، خوشه میکنه، بعد فرض کنید که خوشش به حیوانی میخوره، تبدیل میشه به گوشت اون حیوان، بعد انسان گوشت اون حیوان رو میخوره. اگه این هست، این خیلی چیز مبتذلی است، ولی خودشون مدعی هستن که این قانون چیزی بیش از این در بر داره، و اون این است که این نفی ها در جهت تکامل است، نه اینکه صرفا یکی به وسیله دیگری نفع شد، اون دیگری هم مساوی اولی است، دومی هم که نفع میشه به وسیله سومی، سومی هم مساوی دومی است. نه، اینجوری نیست. ولو لفظ نفی نفع بیش از این نمی رسانه، ولی مدعی هستم که منظور ما از این قانون این است که این نفی ها در راه تکامل است. یعنی اگر تز چیزی را از دست میده و به وسیله آنتی تز نفی میشه، در واقع هر دو اینها در سنتز به نحو کاملتر تحقق پیدا میکنند، و سنتز مجموع تز و آنتی تز است به علاوه یک کمال بیشتری که به برکت این قانون حاصل میشه. پس اونی که اونها ادعا میکنند باید توجه داشته باشین، چون بعضی ها اشکال کردن، که یکی از اشکالایی که به این آقایون کردن همینه که این نفی نفی چیز تازه ای نیست، این اون یکی را نفی میکنه، اونم یکی نفی میکنه، با این همه میدونن این چیزا هست، و دستکم در حرکت محتوای حرکت همین است که یک جزء از بین میره، جزء دیگری میاد جاش، باز همینطور به وسیله جزء دیگری. در یک حرکت مکانی هم این هست، ولی خود اونها ادعاشون بیش از این هست. هم میتونید به این جزء ماتریالیسم دیالکتیک مال دکتر ارانی مراجعه کنید که راجع به تکاپوی طبیعت روی این جهت تکیه میکنه که این قانون جهت سیر تکاملی پدیده ها را نشون میده، و هم به این کتاب المادیات و دیالکتیکیه و سایر کتاب ها هم کم و بیش اشاراتی به این مطلب دارن. به هر حال روی کلمه نفی نفع نمیشه تکیه کرد، باید ببینیم ادعای خود اینها چی هست. اونا خودشون اینجوری میگن. خب این ادعاست، ببینیم دلیل بر این مدعا چیه. باز اون چه سایر مارکسیست ها در این زمینه دارند مأخوذ از پیشکسوتشون آقای انگلز. تا اونجا که بنده مطالعه دارم چیزی به مطلبی زائد بر اون چه در آنتی دورینگ هست در این زمینه چیزی ندارم. در اونجا بحث مستقلی جناب انگلز دارند در باب دیالکتیک نفی نفی. می فرمایند که دیگران بر ما مثلا خورده می گیرند که این چه حرفی شما می زنید، ولی این یک جریان ساده است که روزمره برای همه مردم اتفاق می افته و هزارها نمونش را می بینند، منتها توجه ندارند. ما دقت کردیم و این قانون را کشف کردیم، ولی مصادیقش همیشه جلو چشم مردم هست. اولین مثلی که ایشون میزنن یا اولین دلیلی که بفرمایید میارن، میفرمایم دانه جو. همه روزه میلیاردها دانه جو آرد میشه، خمیر میشه، به صورت غذاهای مختلف در میاد، حیوانات تغذیه میکنن، ولی موقعی که یک دانه جو در زمین مناسبی بیفته، رطوبتی در اونجا وجود داشته باشه، حرارتی به قدر کافی وجود داشته باشه، این دانه شروع میکنه به تکامل. چطور؟ اول سبز میشه و ساقه ای از شکم این دانه بیرون میاد، این ساقه کم کم رشد میکنه، بردار میشه. وقتی این ساقه رشد کرد، دانه نخی میشه. این ساقه همینطور به رشد خودش ادامه میده تا اینکه این گیاه خوشه میکنه و باز بعد از چندی دانه های جو به عمل میاد. وقتی این دانه های جو رسید و به عمل آمد، باز گیاه از بین میره، میخشک از بین میره. پس اول دانه اولی به وسیله این ساقه گیاه نفع شد، بعد ساقه گیاه به وسیله دانه های جو مجددن نفع شد، شد نفی نفع. باز رسیدیم به جو، اما در اینجا جو بیشتر، کاملتر. اونجا یک دانه بود، اینجا 10 دانه، 20 دانه، 30 دانه. این پروسه ایست، جریان ایست که در طبیعت دائما میبینیم، نظیرش در حیوانات هم هست. بعد در میان حیوانات پروانه را انتخاب می‌فرمایند. می‌فرمایند یه پروانه تخم می‌ریزه، البته تفسیرش دیگه نمی‌گن. میگن اونها همینطوری. در حشرات من جمله پروانه همینطور. تخم می‌ریزه و مثلا خودش دیگه بعد از تخمش از بین میره. این تخم‌ها رشد می‌کنن. وقتی رشد کردن و به شکل پروانه در اومدن، اینا مثلا تخم‌ها هم از بین میره. دیگه توضیح مفصلی مرغوم نفرمودن. این هم در جریان حیوانات، این هم همون تز و آنتیتز و سنتز، چیز تازه‌ای نیست و نفی نفی است. در مورد زمین شناسی هم همینطوره. علم زمین شناسی ثابت کرده که این خاک ها، این شن هایی که شما میبینید، اینها اولش اینطوری نبوده. اولش کوه ها بود، صخره هایی بود، بر اینها آفتاب تابید، باران ریزش کرد، کم کم اینها شسته شد، شکسته شد، تبدیل شد به شن، خاک، امثال اینها. این هم همونه، این هم نفی شد اون کوه ها به وسیله چیزهای دیگری، به وسیله باران و این حرفا، و حالا شد خاک. خاک هم همون است، همون سنگ است، منتها کامل تره. برای اینکه در سنگ نمیشه درخت بکارن، اما در اینا میشه بکارن. بعضی دیگر مارکسیستان یه مثال دیگری هم زدن، گفتن کنارهای ساحل دریا وقتی ملاحظه میکنید، اینجاها اول یه دیوارهای بلندی بوده، کم کم موج دریا به این دیواره های کنار دریا خورده، در اثر اصطکاک موج با این کناره های دریا اینا شسته شده، کم کم یه خودش ریخته در دریا و به این صورت ساحل در آمده. این ریک های نرم، شن های نرم کنار ساحل، اینا هم همینطور به وجود اومده و در اثر اینکه اینا ریزش کرده، کم کم دریا گسترش پیدا کرده، خود جلوتر میاد. بله، این هم یکی پدیده است و نفی نفی است. مثال دیگری که آقای انگلس میزنند این است که در تاریخ هم همینطوره. در تاریخ میبینیم ما که ابتدا یک مالکیت عمومی وجود داشت. این بر حسب تئوری آقای مارکس هست درباره جامعه، که ابتدا انسان ها دوره هم زندگی می کردن، با هم کشت میکردن، با هم درو میکردن و با هم میخوردن. زمین مال همه بود، محصول هم مال همه، همه هم دست جمعی استفاده میکردن. کمون اولیه. بعد کم کم وقتی بعضی از این انسان ها توانستن ابزار اختراع کنند و مالک ابزار شدند، اینا تسلط پیدا کردند بر دیگران و کم کم مالکیت زمین مطرح شد. ولی این مالکیت که آنتیتز این مالکیت شخصی که آنتیتز اون مالکیت عمومی است، این هم نفی خواهد شد. کشاورزان کم کم باز مجدداً این زمین ها را از دست مالک ها در میارن و مالکیت عمومی میشه و شبیه اون مالکیت اولی به وجود میاد، البته کاملتر. دیگه حالا کشاورزی مکانیزه شده، تکامل پیدا کرده، مالکیت جمعی پیدا میشه، اما یک مالکیت کاملتری. این هم در تاریخ. همینطور در افکار هم همینطوره. اگر میخواد ببینید فکرها چجور نقش میشه به وسیله هم، تاریخ فلسفه را مطالعه کنید. فلاسفه در اول ماتریالیست بودن، یعنی غیر از ماده چیزی نمیشناختن و پدیده های طبیعت را با عوامل مادی تعلیل و تبیین میکردن. کم کم ایدئالیست پیدا شد. ایدئالیست مادیت را نفی کرد و فلاسفه میانگین اینها ایدئالیست بودند. ولی این آنتیتز هم به وسیله ماتریالیسم مدرن، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک، نفی شد. پس دیدید که باز برگشتیم به ماتریالیسم، اما یک ماتریالیسم کاملتر و شکست ناپذیر، ماتریالیسمی مبتنی بر علم، نه یک ماتریالیسم سطحی نگرانه و بله ساده انگارانه. یک ماتریالیسم علمی است و این نفی اون ماتریالیسم اولی است. بنابراین دیگه جای شبهه‌ای براتون باقی نماند که همه جا در همه زمینه‌ها قانون همین است و جز این نیست. آقای مارکس در کتاب سرمایه‌شون اونجا لطف فرمودند، یک مسئله دیگری هم ذکر کردند که باید ازشون تشکر کنیم. با اون این است که این مسئله از اقتصاد زدن نشون می فرمان که در نظام سرمایه‌داری که بازار آزاد است و رقابت حکم فرماست، یعنی هر کسی هرچی دلش میخواد میتونه تولید کنه، بفروشه، عرضه کنه، سرمایه دارها به رقابت میپردازن. در اقتصاد آزاد خاصیتش همینه که فعالیت اقتصادی برای همه میسر است و میتونن رقابت کنن. وقتی رقابت میکنن، اونایی که زرنگتر هستن، سرمایه بیشتری دارن، حیله بیشتری دارن، فوت و فن بیشتری بلد هستن، کمک کمک سرمایه های کلانتری به دست میارن. وقتی سرمایهشون بیشتر شد، ابزار تولیدشون قوی تر میشه، بهتر میشه، بیشتر میتونن تولید کنن. وقتی بیشتر میتونن تولید کنن، میتونن جنسشون رو ارزون تر بفروشن. ارزون تر میفروشن تا بیشتر جنسشون رو بخرن. برای اینکه مشتری بیشتری داشته باشه، ارزان‌تر می‌فروشه. اونقدر تولید را بالا می‌برن و قیمت را پایین می‌آورن تا دیگه سرمایه‌دارهای جز صرفشون نمی‌کنه. این تا حدی تا اینجا فرمایششون صحیحه. در مثلا زندگی عادی خودمون هم نمونه‌هاش می‌تونیم ببینیم. گاهی هم مارکسیست ها مثال ها را به رخمون میکشن. میگن مثلا اون وقتی که صنعت مرغداری رایج شد، هر کسی یه ماشین جوجه کشی خرید و به چند تا تخم مرغ و مشغول جوجه کشی شد. خب اینایی که ماشین های کوچیک داشتن و مقداری های کوچیک ترتیب می دادن تا محدود بود و در یک قسمت های خاصی سرمایه های بزرگ به کار نیفتاده بود صرفشون می کرد. با 50 تا 100 تا تخم مرغ که در روز از کنم از ماشین بیرون می اومد زندگیشون اداره می شود. ولی وقتی مقداری های بزرگ تشکیل شد و توانستن جوجه زیاد تولید کنن، اونا توانستن جوجه هاشون رو خیلی ارزان‌تر بفروشن. اون کسی که روزی 10,000 جوجه تولید میکرد، یک سود مختصری هم که پروی اینا میبرد از هر جوجهی، چون تولیدش زیاد بود صرفش میکرد. اما اون کسی که روزی 20 تا جوجه مثلا تولید میکرد، 100 تا جوجه تولید میکرد، اون باید زندگیش از همین 100 تا جوجه تأمین بشه. این نمیتونست جوجه ها را به قیمتی که اون ماشیندار بزرگ میفروشه به همون قیمت بفروشه، صرفش نمیکرد. مجبور شد جوجه کشی را تعطیل کنه. کمک کمک مقداری های کوچیک یکی پس از دیگری ورشکست شدن، مقداری های بزرگ، شرکت های بزرگ به وجود اومد. این لازمه رقابت اقتصادی است. تا اینجا سرمایه های کوچک به وسیله سرمایه های بزرگ نفی میشه. خب سرمایه های بزرگ که به کار افتاد باید کارگر استخدام کنند. کارگرها ماشین کارخونه بزرگ کارگر بیشتر میخواد. این کارگرها پای مدتی میتونن تحمل کنند، اما تدریجا اینها باعث میشه که کار را از دست کارگرها بگیرن بسپارن به دست ماشین. هرچه کارها ماشینی تر میشه احتیاج به کارگر کمتر میشه. در نتیجه کارگرها بیکار میمونن، نمیتونن با سرمایه دارها رقابت کنن، چون دیگه اون سرمایه های جزئی هم از بین رفت و نه زندگیشون تأمین میشه، چون به کار نمیگیرن اینا را، کار افتاده دست ماشین. اون وقتی که ماشین های دستی بود برای یه کارهای فلسفی پارچه بافی 2,000 کارگر این کارخونه میخواست، اما حالا یه ماشین گردن کلفت غول پیکر وقتی آوردن با 10 تا کارگر کار 2,000 تا کارگر انجام میده، بقیه کارگرها میشن بیکار، دیگه قابل تحمل نیست براشون. این است که اینها قیام میکنن، سرمایه دارها رو از بین میبرن، اموالشون رو مصادره میکنن و باز سرمایه ها بر میگرده به دست ملت. پس کارگرها نفی میکنن سرمایه های بزرگی را که سرمایه های بزرگ نفی کرده بود سرمایه های کوچک را. پس در اقتصاد هم این قانون حکم فرماست. این مجموعه ادله ایست که آقایون برای قانون نفی در نفی آوردن. خب از همون جایی که آقای انگلز شروع کرده بودن از همون جا شروع کنیم و قدم قدم بیاییم جلو. مسئله جو را ذکر کرده بودن، چون ظاهرا در مورد گیاه و اینا این قانون روشن‌تر بود. اینه که اول از فیزیک و شیمی و اینا دیگه ذکری به میان نیاوردن، اول از موجودات زنده و رشدیابنده عرض کنم که شروع کردن. ولی خوب بود که همونطور که در قوانین دیگه اول از طبیعت بیجان شروع میکردن، اینجا هم اول از طبیعت چیزی ذکر میفرمودن تا ما ببینیم که در فیزیک و شیمی و اینها چجور نفی در نفی پیدا میشه و چجور تکامل حاصل میشه. مثلا آب وقتی که یخ میبنده این یخ نفی میکنه آب را، بعد وقتی یخ آب میشه چطور میشه، چی دیگه نفی میکنه اون یخ را، غیر از این است که همون آب یخ نفی میکنه یخی را. اینجا هم یک پروسه تکاملی هست، آب دوم کاملتر از آب اول شده. یا فرض کنید آب بخار میشه، حرارتش میدید بخار میشه، آب دریا به صورت ابر در میاد، آب میره به یک نقطه های سردی میرسه، تبدیل میشه به آب، دوباره میریزه تو دریاها. این آب دوم از آب اول کاملتر شده و این جامع آب اول و بخار دوم هست که تز و آنتی تز به طور صریح و آشکار در سنتز وجود داره. خیلی خوب، حالا اینا رو میبخشیم، صرف نظر میکنیم، از همونجا که فرمودن ما هم شروع میکنیم. اولا باید عرض کنیم که این مثال جو مال جناب هگل هست، آقای انگلز از ایشون عرض کردن، ابتکار خودشون نیست. هگل این مثال را زده بود و بعد هگلی ها در باره تفسیر این فرمایش به بحث و جدال نشسته بودن. خب بالاخره لازمه فکر آدمی زدم جدال است، دیالکتیک دیگه. طبق همین قانون دیالکتیک پیروان هگل هم در این زمینه دیالکتیکی داشتن. من جمله یکی از دانشمندان شوروی به نام میخائیلوفسکی، ایشون گفت که این دستگاه هگل که سه طرفه هست، یعنی تز و آنتی تز و سنتز، در اینجا صدق نمی کنه. برای اینکه جو تبدیل میشه به ساقه، پس ساقه جو را نفی کرد، بعد ساقه به وسیله برگ و اینها نفی میشه، یک پدیده دیگری است. قبل از اینکه برسیم به دانه جو، در اینجا دو تا واسطه هست و این لازمش این است که بگیم این پروسه چهار طرفه هست، یعنی سه تا نفی درش هست. قانون تریاد آقای هگل، تز و آنتی تز و سنتز، بیش از این ایجاب نمی کرد که باید سه طرف داشته باشیم. ما تز هست و به وسیله آنتی تز نفی میشه، آنتی تز هم به وسیله سنتز. وقتی رسیدیم به سنتز باید کار تکامل تمام باشه و از نوع پدیده جدیدی اون وقت وجود بیاد. در اینجا ما چهار طرفه شده پدیده ما. به این ترتیب به سه طرفه بودن این قانون اشکال کرد. بعد یه آقای دیگری به نام پلخانوف که یکی از دیالکتیسیان های شوروی هستند، کتابی نوشتن و در اونجا جواب دادن که نه، ما ساقه تنهایی را نمیگیم آنتیتز، بلکه خود گیاه را میگیم آنتیتز. دانه به وسیله گیاه نفی میشه، گیاه هم به وسیله دانه های خوشه. شما چرا ساقه را جدا حساب میکنید؟ مجموع گیاه آنتیتز است. بالاخره کشمکشی بود بین این آقایون که واقعا اینجا دستگاه سه طرفه هست یا چهار طرفه هست و آیا یک دیالکتیک چهار طرفه هم میتونیم داشته باشیم یا نه. خب آقای انگلز با اینکه میفرمایند دانه به وسیله ساقه نفی میشه، باشه باید فرمایششون را طبق تفسیر آقای پلخانوف ترجمه چیز توضیح بدیم، به اینکه منظور یعنی مجموع گیاه هست، ساقه خودش خصوصیتی نداره. خب جای سوال هست که آیا این دستگاه سه طرفه ای که با این توضیحات آقای پلخانوف روی دانه جو پیاده شد، این مخصوص دانه جو است یا همه گیاهان همینطورن، همه درختان همینطورن؟ آیا درخت گردو هم همینجور است، درخت سیب هم همینجوره یا نه این فقط باید روی دانه جو پیاده بشه، یا مثلا در سر دانه گندم؟ یه دونه گردو زیر خاک میکنن، این سبز میشه، حالا یا بفرمایید ساقه یا بفرمایید مجموع درخت، دیگه بیش از این که نمیشه گفت. این پدیده اونقدر گسترش میدیم تا بعد از 20 سال دیگه هم این همینطور این پدیده آنتیتزه. حالا 20 سال نفرمایید بفرمایید 5 سال، درخت گلابی بفرمایید تا 5 سال به میوه برسه. خیلی تا 5 سال هنوز در جریان آنتیتزه، هنوز آنتیتز درست تحقق پیدا نکرده، هی باید این ساقه بزرگ بشه و رشد بکنه و تنه درخت زخیم بشه و شاخه های کوچیک و بالاخره تا برگ و 4-5 سال که میگذره اینجا دوران آنتیتز تموم میشه. خیلی بعد این درخت سیب، این درخت گلابی شکوفه میکنه، گل میده، بعد تبدیل میشه به میوه. طبعا باید بگیم پدیده جدیدی که در اینجا تحقق پیدا میکنه چیه؟ گلابیست دیگه. یا نه خود گلابی هم نباید بگیم، باید بگیم هسته های گلابی، چون اونی که تز بود هسته گلابی بود یا دانه گردو بود. باید وقتی تکرار میشه همون چیز اولی پدید بیاد با تعداد بیشتری. بگیم پدیده ای که از این درخت گلابی وقتی تکامل میکنه پیدا میشه هسته های گلابی است که از یک هسته اولیه به وجود آمد. خب حالا از اولی که هسته گلابی سر شد تا اون وقتی که بعد از چند سال میوه گلابی به دست اومد و هسته هاش به دست ما رسید، اینجا فقط در دو این مدت یک دونه آنتیتز تحقق پیدا کرده. بله، نه جوانه ای که زده حساب بوده، نه شاخه، نه بر، اینا هیچ کدوم چیز جدای از هم نیستن، همینا یک پدیده است. بعدم که گل کرد، شکوفه کرد، اینا هم جز هنوز آنتیتزه، هنوز آنتیتز به حد خودش نرسیده، برای اینکه سه طرفه بیشتر نباید باشه. قانون میگه نباید سه طرفه بیشتر باشه. بنابراین از دار هسته گلابی تا هسته گلابی آینده هرچه هست در این بین یک پدیده بیشتر نیست. تنه درخت، شاخه ها، برگ ها، گل ها، شکوفه ها، همه اینا یک پدیده هستن. بسیار خوب، چون قانون هست دیگه، نمیشه هر سال دیگه. خب حالا ببینیم وقتی این درخت گلابی داد، گلابیش هم رسید، هسته هاش هم رسید، درخت میخشکه. در دانه جو وقتی دانه ها رسید گفتی ساقه ها نرفی میشه، یعنی میخشکه. درخت گلابی وقتی میوه داد درخت میخشکه، نرف میشه. اینا یا نه گلابیش به درخت ممکنه بماند و بپوسد و بیفته و درخت سجده خودش باشه. اگر سنتز تحقق پیدا نمی کند جز با نفی تز آنتیتز، الان در این که در اینجا باید 10 آنتیتز قائل بشید و همه را یکی حساب می کنید، ما هم زیر سیبیلی چی نمیگیم، همه اینا به یکی حساب میکنیم. حالا نف شد وقتی تو چیز گلابی به وجود آمد، یا میفرمایید قانون مخصوص دانه جو بود فقط دیگه، در درخت ها این قانون حکومت نمی کنه. و اون که قانون نفی نف یک قانون جهان شمول است، نه تنها بر گیاها که در تاریخ و جامعه و همه چیز حکومت میکنه. پس چطور میشه در درخت ها حکومت میکنه؟ خیلی خوب، شما گفتید که پروانه وقتی تخم میریزه این خودش از بین میره و نفع میشه. وقتی تخم ها که آنتیتز پروانه بود به وجود آمد خودش نفع میشه. خب گاب ها و گوسفند ها و شتر ها و حیوانات دیگه چطور؟ وقتی اینا بچه دار میشن خودشون نفع میشن؟ جناب انگلس وقتی به وجود آمدن پدر مادرشون با وجود آمدن ایشون نفع شدن؟ چطور قانون در باره سایر در میان همه موجودات شما یه پروانه پیدا کردید؟ این همه حیوانات جلوی چشم همه مردم هستن، چطور به یکی از اینا مثال نمیزنید؟
اونم در میان همه انواع حشرات و پروانه ها یه جور پروانه فرض کنید کرم ابریشم ممکنه اینجور باشه، سایر پروانه ها اینجوری نیستن. این همه پدیده یک دونه فرض کنم شما از جو پیدا کردید، این پروانه و این قانون جهان شمول درست شد. بله در باره زمین شناسی هم خیلی جالبه که چون عرض کنم که بارانها بارید و اینها سنگها شسته شد، این بارانها از دل سنگها در آمده بود، تابش آفتاب یا چیزهای دیگری که موجب استکاک شد، اینا آنتیتزهایی بودن که از درون سنگها در آمده بودن، یا ساحل دریا که به وسیله موج دریا شسته شد، موج دریا از درون ساحل در آمده بود. شما میگید آنتیتز از تو خود تز در میاد و تز را نفی میکنه، بعد مثلا میزنید به موج دریا و ساحل دریا و به این وسیله قانون اثبات میشه. این هم راجب سنگ های رسوبی و تکاملی که درش پیدا شده. بعد میریم سراغ تاریخ. اینجا دیگه نقطه بزنگاه مطلبی دیگه جای شک و شبهه نیست. اول انسان ها به طور دست جمعی زندگی میکردن، بعد هم مالکیت خصوصی پیدا شد، بعد هم خواست مالکیت عمومی. اینجا که میرسه نمیگه مالکیت عمومی پیدا شده، میگه خواست مالکیت عمومی پیدا شد. اولا چی به شما عرض کرد که اول انسان ها به صورت دست جمعی زندگی میکردند و با هم کار میکردند و با هم میخوردند و با هم مالک زمین بودند؟ فرضیه ایست آقای مارکس کرده، برای دلش گفت شما باید پابند علم باشید. کدوم تجربه ای برای شما ثابت کرد که انسان‌های اولیه به صورت کمون زندگی می‌کردن؟ کدام انسانی از اون وقت مونده که برای شما نقل کرده باشه تجربه شو؟ تو کدوم تاریخ نوشته، از کدوم سنگ نوشته ای شما استفاده کردید؟ حدسیست آقای مارکس زده برای خودش. این که نشد علم. خیلی فرض کنید که انسان‌های اولیه با دلیل قطعی علمی و تجربی، با یک تلسکوپی که هزارها سال پیش رو میدید ما انداختیم و دیدیم که داشتن انسان‌ها چجوری زندگی میکردن، خیلی ثابت. کی گفت که اون وقت مالکیت عمومی بود؟ 500 تا آدم ایجاد یه جایی یک صدها هکتار زمین بود، علف روش رویده بود، میشستن از یه علف ها میچیندن میخوردن. تئوری خودتون رو میگیم. یا میرفتن توی جنگلی میوه هایی داشت، ده ها فرسخ در هم در ده ها فرسخ میوه هایی بود، خود رو 10 تا 20 تا آدم از اینجا وارد این جنگل می شدن، از اینجا هاش می چیندن می خودن می رفتن، مثل میمون ها، مثل حیوانات دیگه. این چی گفت که وقت مالک جنگل بودند یا مالک زمین بودند؟ مثل این که ما الان داریم از هوا استفاده می کنیم. این هوایی که اینجا از من استنشاق می کنم، شما هم استنشاق می کنید، دیگر هم استنشاق می کنید، می گیم این هوا ما مالکش هستیم به طور عمومی، اعتبار مالکیت میشه روش، یا اعتبار مالکیت از اون وقتی پیدا میشه که تزاحم به وجود بیاد. ولی چیزی که در دسترس همه هست احتیاج نداره که اعتبار مالکیت بکنن روش. شما در بیابانی که راه میرید میگید این بیابان مال همه انسان هاست، مال من راه رونده هستم، مال اون یکی هم هست، میگم نه میگه بیابون مال هیچ که نیست، من دارم تو جاو میرم اونم داره برم میگه. از اون وقتی که مالکیت پیدا شد، اون وقتی بود که این شخص میخواد از این درخت استفاده کنه و مانع بشه از تصرف دیگری، اون وقت اصلا مفهوم مالکیت به وجود آمد. قبل از اون اصلا مفهوم مالکیتی در کار نبود، نه مالکیت عمومی بود نه خصوصی. اون وقتی بشر احتیاج پیدا کرد به این که مفهوم ملکیت را اعتبار بکنه که برای خودش هر کسی میخواست حقی قائل بشه و ممانعت بکنه از دیگری، و این طبعا مالکیت خصوصی بود، و الا تا احتیاج پیدا نکرده بود از این که چیزی را به خودش اختصاص بده احتیاجی به اعتبار مالکیت نبود، نه مالکیت خصوصی بود نه عمومی. خیلی این هم گذشتیم ازش و گفتیم نه، چون قانون اجتماعی اقتصادی جناب مارکس فرموده ما هم باید بگذاریم روی چشم و حرف نزنیم، در لحظه مخالف علم میشیم. علم جامعه شناسی اثبات کرده شما مخالفی علم دیگه، خیلی علم من دیگه حرف نمیزم. حالا فهمیدیم که اینجوری بوده و مالکیت هم عمومی بوده و بعدم آنتیتز شد مالکیت خصوصی. و خب حالا از کجا ما علم پیدا کنیم که بعد چه خواهد شد؟ میگه دیگه این تز و آنتیتز معلومه دیگه، بعدش هم سنتزه. میگیم شما مگه این قانون رو نباید از روی تجربه اثبات کنید؟ تا حالا چند دوره تاریخ اثبات کرده که مالکیت عمومی تبدیل شده به خصوصی، خصوصی دوباره تبدیل شده به عمومی، تا این شد یک تجربه یا یک قانونی؟ شما که معتقدید هنوز در تاریخ بشر این تجربه تحقق پیدا نکرده، مخصوصا زمان مارکس و انگلز، شما میگید این حتما باید بشه. چرا؟ برای اینکه قانون تجربه میگه. تجربه روی چی میگه؟ هیچی، تجربه اثبات کرده که قانون جهان شمول اصلا نیست. در جاهای دیگرش که به حمدالله دیدیم چقدر جهان شمول بود، در این مورد هم که هنوز یه مرتبه هم در عالم تحقق پیدا نکرده تا تجربه کنیم. کدوم تجربه؟ اگر اقلا دو سه مرتبه در دو سه جای دنیا یه همچین جریان تحقق پیدا کرده بود، او هم میگفتیم تجربه. تازه وقت باید ببینیم شرایطش چی بود، آیا عیناً همین شرایط بعدا هم تحقق خواهد داشت یا نه. در اینجا یه نکته های دیگری هست که انشاءالله در موقع بهره برداری از این قانون ها عرض میکنن، که خود آقای انگلز میگه که مارکس نمیخواست طبق دیالکتیک این مسئله را در جامعه شناسی اثبات بکنه، بلکه طبق قوانین اقتصادی و اجتماعی اینا اثبات میکرد بعد تطبیق میکرد در دیالکتیک. حالا باشه بحثش برای بعدا. نتیجه اون که این چند قانونی که به عنوان قانون اساسی دیالکتیک ذکر فرمودند، اولا به وسیله چند تا مثال خواستن اثبات کنن و چند تا مثال قانون اثبات نمی کنن. به علاوه در مقابل اینها انواع و اقسام مثال هایی هست که بر خلاف اینها نشون میده، همونطور که در گیاه ها و در حیوانات گفتیم. یادم رفت یک جواب یکی دیگه از فرمایشات آقای انگلز راجع به تاریخ فکر. ایشون فرموده بودن که تفکر انسانی از ماتریالیسم شروع شد و این یک تز بود، بعد آنتیتز شد ایدئالیسم و سنتز شد ماتریالیسم مدرن. عرض میکنیم اولا تا تاریخ فلسفه چنین چیزی را نمیتونه اثبات بکنه که اول همه فلاسفه ماتریالیست بودن، بلکه خود شما میگید که ابتدا بشر، دوران اولیه بشر با افسانه ها بود و اینها ارواحی و اساطیری قائل بودند و میگفتند اون چه در طبیعت حاکم است خدایان و ارواح و اینا هستند. چطور شد شما میگید اولین تز در تاریخ تفکر بشر ماتریالیسمه؟ چطور فراموش کردید اون دورانهایی را که در جامعه قائل هستید که میگید اول بشر پدیده ها را به وسیله ارواح و خرافات و اساطیر و اینها تحلیل میکرد؟ اگر ماتریالیست بود معناش این بود که غیر از ماده چیز قائل نیست، پس خدایان و ارواح و دوران اساطیر چه میشه؟ ثانیاً تا اونجا که تاریخ فلسفه نشون میده هیچ وقت در یک زمانی همه فلاسفه یه جور فکر میکرده، در همه زمانها افکار مختلف لااقل در کشورهای مختلف وجود داشته. ما تا اونجا که برخورد کردیم هیچ تاریخ فلسفه‌ای ننوشته که اولین فیلسوفان عالم همه ماتریالیست بودن. اگر لابد شما در تاریخ فلسفاتون چنین چیزی هست به ما هم لطفاً نشون بدید ببینیم کجاست. به علاوه مگر خط سیر تاریخ فکر بشر منحصر به فلسفه بود و فلسفه هم منحصر به همین مسئله که آیا ماده اصالت داره یا روح؟ به قول شما در فلسفه صدها مسئله مطرح بود، چطور همه فلسفه رو شما با یک مسئله مشخص میکنید؟ میگید فلسفه نخستین فلسفه ماتریالیست بود، این راجع به یه مسئله شه. سایر مسائل فلسفه چطور بود؟ مگه فقط در همه فلسفه ها این مسئله مطرح بود که آیا ماده اصالت دارد یا روح و دیگر هیچ؟ یا نه در هر فلسفه ده ها صد ها مسئله مطرح می شد یکیش هم این بود؟ چطور شد شما همه فلسفه ها را بر اساس یه مسئله بررسی می کنید و مراتبش را فقط از یه دیدگاه تعیین می کنید؟ خب فلسفه های میانگین فرمودید که همه ایدئالیست بودند. این میانگین از قرن چندم تا قرن چندم شروع میشه که ما بریم ببینیم واقعا در این قرنها همه ایدئالیست بودند یا نه. باز تاریخ فلسفه نشون میده تقریبا در تمام قرون فلاسفه ملحد و منکر خدا وجود داشتند. در تمام قرون هم فلاسفه الهی و موحد وجود داشتند. این قرون میانگین که شما میفرمایید همه ایدئالیست بودن، این کدوم از کی شروع میشه تا کی هست؟ و بالاخره دوره نهایی تاریخ فلسفه که شما میفرمایید فلسفه مدرن آمد و فلسفه های دیگر را نفی کرد. الان در عالم فلسفه غیر از ماتریالیسم چیزی وجود نداره؟ پس چشماتون را باز کنید و مکتب‌های فلسفی الهی را در بطن اروپا ببینید و ببینید که روز به روز گرایش به الهیت و نفرت از ماتریالیسم بیشتر میشه. و امروز بیایید ببینید که ماتریالیست دیگه در هیچ جای عالم به عنوان یک فکر قابل اعتنا در فلسفه شناخته نمیشه. چطور فلسفه مدرنی بود که فقط در مغز آقای فویرباخ پیدا شد و آقای مارکس و انگلز در بقیه عالم حساب نبود اینا. بعد ببینید چقدر از ماتریالیست ها که برگشتن و الهی شدن و بالاخره ببینیم عجب فلسفه عالی است ماتریالیسم و عجب دلیل های محکم و متقنی داره که واقعا لایق این هست که بگیم فلسفه بشری تکامل پیدا کرده، عقلش به اینجا رسیده. دیدیم در میان همه حرف های اینا یک دونه حرف بود که قابل مطالعه بود، اونم مال 24 قرن قبل از هگل بود و همه حرف های دیگه از همین سریست که برازه می فرمایید عجب فلسفه تکامل یافته ای هست. و بالاخره آخر سر اگر این فلسفه فلسفه متکاملی باشد، خودش پیام مرگ خودش را داره. تا اینکه دیالکتیک میگه هر فکری باید نفع بشه با فکر دیگری. پس چطور شما بعد از ماتریالیسم دیالکتیک دیگه تکامل برای فلسفه قائل نیستی؟ بعد هم باید یک فلسفه بیاد را نفع کنه، اون فلسفه چی خواهد بود؟ اونم ماتریالیست خواهد بود؟ حالا بعد از همه اینها، آیا اینها به فرض اینکه اثبات بکنند که در عالم همه پدیده ها در طبیعت بی جان، در طبیعت جاندار، در جامعه، در تاریخ، در فکر انسانی همه جا این قانون نفی در نفی حاکم هست، حالا این شد تبیین فلسفی یا شد باز یک مکانیزم؟ اگر اشکالی نیست پس چرا اولیش رو قبول کردید که اون جز بیان مکانیزم چیزی نیست؟ و اگر اشکال هست پس بفرمایید ببینیم که چجور این قانون تبیین میکنه برای عقل آدمیزاد که وقتی یک تزی به وسیله آنتیتز نفی شد و آنتیتز هم نفی شد، سنتز باید کاملتر باشد. این از کجاش در میاد؟ حد اکثر این است که شما بگید در پدیده های طبیعت اینجور هست، اون چه ما میبینیم اینطور است، و حالا که 99% اون چه ما میبینیم اینطور نیست. یک موارد نادری هست که میبینیم در اثر نفی نفی به قول شما تکاملی پیدا میشه، ولی دانه های گندمی که هر روز خورده میشه و هیچ رشدی درش پیدا نمیشه، وقتی با دانه هایی که رشد میکنن با هم مقایسه کنید ببینید کدومش بیشتره. تخم مرغ هایی که هر روز تبدیل به غذای انسان میشه با تخم مرغ هایی که جوجه میشن با هم مقایسه کنید ببینید کدومش بیشتره. خود شما گفتی هر روز میلیارد ها دانه جو تبدیل به آرد میشه و خمیر میشه و اینها، ولی اگر دانه جوی در شرایط مساعدی پیدا واقع شد اون وقت روش میکنه، این شد قانون جهان شمول. پس گاهی اینطور میشه، شاید جامعه از اون چیزهایی باشه که اینجوری نمیشه، و شاید اون تمامی که براز پیدا بکنه تازه غیر از اون یکی شما فکر میکنید. به هر حال میخواستم خلاصه بگیرم، باز یک چیزهایی اضافه عرض کردم. حاصلش این شد که اولا یه اشکال کلی که بر همه اینا وارده این است که با چند تا مثال جزئی میخوان یه قانون جهان شمول اثبات کنن و این نمیشه، مخصوصا با توجه به چندین برابر از مواردی که مخالف این قانون تحقق ده. و ثانیا به فرض اینکه اینها اثبات بشه، اینها یک قوانین علمی است که هر کدام در حوزه تجربه خاص خودش حاکم است. از یک قانونی که در فیزیک هست نمیشه برای فیزیولوژی یا بیولوژی استفاده کرد، نمیشه برای روانشناسی استفاده کرد. اون وقت ما اگر در این مسئله روانشناسی بخوایم حل کنیم که چجور باید باشه، بعد فرماد یک بحران روحی که برای یک انسان پیدا میشه چیکار باید کنیم، باید بگیم قانون نفی در نفی هم چی میگه، یا فلان قانون فیزیکی هم چی میگه، فرقی نمی کنه، یه قانون است در همه جا حاکم. اینجوری نیست، هر علمی یه قوانین خاص خودش داره، در حوزه خودش فقط حکم فرماست. و بالاخره بعد از این که اینها هم فرض کنیم کلیت داشته باشه، جز یک مکانیزم چیزی نیست و تعلیل فلسفی برای این مطلب نشد و آخر سر اون چه مهم بود که باید اون را تبیین کنید.